رشک بطان آزری هرچند اسمت می خونم در حسن از آن زیباتری.
Oh, الهی، معبودم، ای پناه بی پناهان، آموزگار و دانای بی خطا، ای یکتای بی همتا، ای پروردگار جهانیان، دستم را بگیر تا در سراشیبی روزگار و در رهای ناامیدی پرت نشوم. امروز هم تو را می خوانم. کم کم نزدیک شدیم به اذان ظهر به افق کابل. تلاوت آیات 120 تا 128 سوره مبارکه نحل با صدای قاری استاد محمد عباسی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين صدق الله العلي العظيم.
به سوی خدا می رویم الهی آفریده ای لیعبدون
و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون
و اید هممون متوجه باشین، ملتفت باشین که هدف از خلقت عبودیت است برای همه بشر.
لیعبدون
این یک کلمه الا لیعبدون معناش اینه که هرچه هست و نیست در همین عبودیت خداست، هرچه هست و نیست در تحصیل رضای خداست.
دلم جواب بلی میدهد صلای تو را، صلا بزن که به جان میخرم بلای تو را، کشم جفای تو تا عمر باشدم، هرچند وفا نمی کند این عمرها وفای تو را. الهی ما را به راهی رهنمون باش که پایانش جمال توست. الهی فضل و کرم بی منتهای توست.
انت روح فؤادی، انت رجائی،
خدای من، تو اگر نباشی به که میتوان گفت حرفهای را که به هیچ کس نمیتوان گفت؟ ای خداوند، هیچ خواستنی در آستان تو بی اجابت نمیماند. ما را خواستن بیان.
الله 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 الله
برخیز که هنگام نماز آمده است، دلبر به تماشاگاه راز آمده است. گلبانگ مؤذنت چه خوش میگوید، کای بنده بیا بنده نواز آمده است. با اعلام اذان ظهر به وقت کابل از شما خداحافظی میکنیم. التماس دعا.
قبول باشد طاعات و عبادات شما مؤمنان نمازگزار توجه شما را به بخش خبری ساعت 12 جلب میکنیم.
هشدار سازمان ملل متحد درباره تلاش تروریست‌های داعش در افغانستان برای دستیابی به سلاح‌های باقی مانده از آمریکا. پرتاب موفقیت‌آمیز ماهواره ایرانی پارس 1 به فضا و سازمان ملل متحد شمال غزه در آستانه قحطی است و حتی خوراک دام برای تغذیه انسان‌ها وجود ندارد. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر خاتم النبیین محمد امین صلی الله علیه و آله و سلم. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یک یک شما عزیزان شنونده. بنده حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. دبیر کل سازمان ملل متحد در 18مین گزارش خود در مورد تهدید داعش می گوید که این گروه با دنبال به دست آوردن تجهیزات از انبارهای تحریک طالبان پاکستان TTP است. در گزارش آنتونیو گوترش آمده است که کشورهای عضو سازمان ملل متحد از گسترش تسلیحات در افغانستان، شرق میانه و آفریقا و همچنین استفاده داعش از طیارات بدون پیلوت و بمب‌های دستساز نگران هستند. چندین کشور عضو سازمان ملل متحد تاکید کردند که تجهیزات نظامی بیشتر آمریکایی پس از ترک افغانستان در اختیار طالبان قرار گرفته است. بر بنیاد این گزارش داعش به دنبال چنین سلاح‌ها از TTP است که رابطه نزدیک با طالبان دارد. سازمان ملل متحد همچنان داعش را بزرگترین تهدید برای افغانستان و منطقه می‌داند. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد ثناءالله غفاری رهبر شاخه خراسان داعش هنوز زنده است و احتمالاً هنگام خروج از مرکز آموزشی جماعت الاحرار در کنر هدف قرار گرفته و زخمی شده است. یافته‌های سازمان ملل نشان می‌دهد که داعش در حال حاضر نزدیک به 4000 جنگجو در افغانستان دارد. سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به اظهارات اخیر وزیر خارجه آمریکا درباره اوضاع زنان افغان گفت: موضوع حقوق زنان در افغانستان با واشنگتن هیچ ربطی ندارد. ذبیح‌الله مجاهد در گفتگو با رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان گفت: آمریکا باید متوجه مسئولیت‌های خود در قبال قتل عام مردم غزه باشد. به گفته وی حقوق دختران و زنان افغانستان فقط به افغانستان مربوط است. او اضافه کرد آمریکا با حمایت از اسرائیل در غزه چهره واقعی خود را به جهانیان نمایان کرده است. بلینکن روز گذشته در نشستی با عنوان ائتلاف برای مقاومت اقتصادی زنان افغانستان گفت جامعه جهانی مصمم است تا از زنان و دختران افغانستان حمایت کند. وزارت فواید عامه حکومت طالبان از مسدود شدن شاهراه سالنگ بر اثر بارش برف و طوفان شدید خبر داد. وزارت فواید عامه طالبان اعلام کرد شاهراه سالنگ بر اثر بارش برف و طوفان شدید از ساعت 10 شب گذشته به این سو مسدود شده است. این وزارت از همه شهروندان افغانستان خواسته تا اطلاع بعدی و باز شدن این از این مسیر رفت آمد نکنند. چند روز قبل هم شاهراه سالنگ بر اثر بارش برف شدید مسدود شده بود. ماهواره ایرانی پارس 1 با پرتابگر روسیه سایوز از پایگاه وسترچینی به فضا پرتاب شد. ماهواره ایرانی پارس 1 دارای زیرسیستم‌های پیشرفته‌تر نسبت به ماهواره‌های دیگر است که حاصل تلاش متخصصان و دانشمندان ایرانی است. حسن سالاریا رئیس سازمان فضایی جمهوری اسلامی ایران در مراسم پوشش خبری پرتاب ماهواره پارس 1 به فضا درباره جزئیات این ماهواره گفت پارس 1 ماهواره سنجشی تحقیقاتی و حامل محموله‌های تصویربرداری و مخابراتی است. با گفته سالاریا ماهواره پارس 1 که از روش‌های توسعه یافته برای موقعیت‌یابی استفاده می‌کنند، جز ماهواره‌های سنجشی است که باید زیر سیستم تعیین موقعیت رادیویی و تعیین و کنترل وضعیت مجهز باشند. سالاریا افزود این ماهواره مجهز به سیستم و زیر سیستم‌هایی است که برای نخستین بار قرار است مورد محق قرار گیرد. ماهواره ایرانی پارس 1 که صبح امروز به فضا پرتاب شد ساعت 2 به وقت محلی ایران داده های آن قابل دریافت است. پارس 1 12مین ماهواره ایرانی است که در 2 سال گذشته به فضا پرتاب شده است. رئیس آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی سازمان ملل متحد آنروا درباره نزدیک بودن وقوع قحطی در شمال غزه به علت جلوگیری رژیم صهیونیستی از دسترسی به این منطقه هشدار داد. فیلیپ لازارینی گفت جنگ غزه جنگی است که به بدترین شکل در جریان است و در 5 ماه گذشته کودکان، کارکنان بهداشت، کارکنان سازمان ملل متحد و اصحاب رسانه در این منطقه بیش از هر مناقشه دیگری در جهان کشته شدند. و یفسو دیوان بین المللی دادگستری از اسرائیل و جامعه بین المللی خواسته است تا کمک های بشردوستانه خود را افزایش دهند، اما آنچه که ما در واقعیت میبینیم کاهش این روند است. لازارینی با بیان اینکه کمک ها به غزه با توجه به حجم عظیم نیازها ناچیز است افزود شمال منطقه غزه در آستانه قحطی است و حتی خوراک دام برای مصرف مردم وجود ندارد. وی گفت از 23 جنوری به آنروا اجازه دادن نشده هیچ کاروانی از کمک ها را از جنوب به شمال غزه ببرد و هر نوع حرکت کاروان ها از جنوب به شمال باید با ایست و بازرسی های نظامی اسرائیل هماهنگ شود. رئیس آنروا گفت وقتی از ناامنی شدید غذایی صحبت می کنیم، یعنی حتی در جنوب غزه که ما با آن دسترسی داریم، اینکه مردم هر دو روز تنها یک وعده غذایی داشته باشند غیر عادی نیست. در همین پیوند جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در واکنش به تعطیلی شفاخانه کمال عدوان در شمال بارکه غزه اعلام کرد تعطیلی این شفاخانه به دلیل اتمام سوخت وضعیت بحرانی غزه را تشدید خواهد کرد. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین با صدور بیانیه اعلام کرد این اتفاق یک شکست بین المللی در محافظت از بشریت در برابر جنایات صهیونیست هاست که شمال بارکه غزه را در محاصره کامل دارد. در این بیانیه آمده است ما همچنین از نهادهای مسئول از جمله آژانس‌های سازمان ملل می‌خواهیم که برای تحویل مواد غذایی اضطراری به مردم ما در شمال بارکه غزه که توسط دشمن جنایتکار در معرض قحطی سیستماتیک قرار دارند اقدام فوری انجام دهند. این بیانیه پس از آن صادر شد که احمد الکحلوت رئیس شفاخانه کمال عدوان در شمال بارکه غزه از تعطیلی این شفاخانه به دلیل پایان یافتن سوخت آن و شهادت چند بیمار به علت کمبود در غذا و سوخت در این شفاخانه خبر داد. از سوی دیگر شماری از قانونگذاران حزب دموکرات با ابراز نگرانی از وضعیت خبرنگاران در حملات اسرائیل در نامه از آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا خواستند برای حفاظت از امنیت رسانه ها و تضمین آزادی مطبوعات در غزه اقدامات مؤثری انجام دهد. از زمان آغاز حملات رژیم صهیونیستی به غزه در 7 اکتبر بیش از 132 روزنامه‌نگار فلسطینی به شهادت رسیدند. در این نامه که نام 12 تن از قانونگذاران دیده می شود آمده است، تعداد خبرنگارانی که در طول 3 ماه گذشته در غزه جان باختند بیش از هر کشور دیگری در جهان در طول 1 سال است. و اینک مرور دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. هشدار سازمان ملل متحد درباره تلاش تروریست های داعش در افغانستان برای دستیابی به سلاح های باقی مانده از آمریکا. پرتاب موفقیت آمیز ماهواره ایرانی پارس 1 به فضا. و سازمان ملل متحد شمال غزه در آستانه قحطی است و حتی خوراک دام برای تغذیه انسان‌ها وجود ندارد. شنوندگان گرامی مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت می‌کنم همچنان ما را همراهی بفرمایید با ادامه سرویس خبری. امروز دهم حوت سال روز امضای توافقنامه دوحه میان طالبان و آمریکا است. 4 سال قبل در دهم حوت 1398 موافقتنامه خروج نیروهای خارجی از افغانستان میان گروه طالبان و ایالات متحده آمریکا در دوحه پایتخت قطر در حضور نمایندگان 60 کشور و سازمان‌های بین‌المللی به امضا رسید. معاهده دوحه با سقوط دولت محمد اشرف غنی و تصرف قدرت در افغانستان به دست طالبان انجامید. درباره این توافقنامه و عواقب آن برای افغانستان ساعتی پیش گفتگوی داشتم با اکبر جاهد، روزنامه‌نگار و آگاه مسائل سیاسی، که دعوت میکنم تحلیل وی را شنونده باشید.
متاسفانه توافقنامه دوحه به اون شکلی که مردم افغانستان انتظاری از او را داشت به اون ترتیب منتج به یک نتیجه خوب نشد و افغانستان وارد یک مرحله جدیدی از حیات سیاسی و اقتصادی خود شد. به نظرم یک فرصت بسیار خوب بود که تمام جناهای افغانستان و کشورهای منطقه که در قضیه افغانستان دخیل بودند میتونست که این پروسه را به یک شکل خوبش، یک افغانستان باثبات، یک افغانستان مرفه و یک افغانستان فارغ از جنگ و فارغ از فقر و مابعد توافق دوحه انتقال بتن. متاسفانه که رقم نشد و هر دو طرف او چیزی را که تعهد سپرده بودن، هم جناح ایالات متحده آمریکا و هم جانب امارات اسلامی افغانستان، که باید به اساس عموم مفاداتی که در توافقنامه دوحه بود پیش می رفتن، متاسفانه رقم نشد. موارد را که حاکمیت جدید در نظر داشتن که حکومت همه شمول بود و برنامه‌ای را که از قبیل رفتن دخترها و بانوان به مکتب بود، در جانب امریکا هم نقص کردن بعض موارد را که امارات اسلامی افغانستان خواهانی از او بود، که دور شدن لیست سیاه بعض افراد و اشخاصی که از امارات اسلامی بود، از این قبیل موارد. متاسفانه یک پیامد خوب برای عام مردم افغانستان نداشت.
بله استاد، در کنار موضوعی که شما هم اشاره کردید، بحث حقوق بشر یکی از موضوعات اساسی در افغانستان هست که ما هر روز متاسفانه شاهد بدتر شدن وضعیت حقوقی خصوصا در بخش زنان و دختران افغانستان هستیم، که علی رغم فشارهای جامعه جهانی حکومت طالبان در این راستا پیشرفت و دستاوردی نداشته و این مسئله را یک مسئله داخلی افغانستان قلم داد میکنه و اجازه دخالت سایر کشورها در این مسائل را ندادن. تحلیل داشته باشید از این اوضاع و احوال افغانستان و فکر میکنید که راه برون رفت از این بحران ها و چالش های اینچنینی در افغانستان چی میتونه باشه؟
متاسفانه نرفتن دختران به مکاتب و دانشگاه ها یکی از چالش های کلانی است که هم آسیب و ضررش بر حاکمیت فعلی هم بر مردم افغانستان میرسه. متاسفانه که تا هنوز یک دلیل معجی که توجیه کرده بتانه نرفتن بانوان و دختران به مکاتب و پانتون ها و زمینه های کاری، یک توجیه که بتانه افکاری عمومی مردم افغانستان قانع بکنه، اونطور یک چیز متاسفانه که نیست. ما انتظار داریم از امارات اسلامی افغانستان که زمینه را فراهم بکنه برای ازی که دخترها و زنها به عرصه کار و تعلیم و تربیت در مکاتب و پانتون‌ها بروند. و این موزل کلاره که هر خانه افغان متاسفانه که به نحو متضرر ساخته و حاکمیت باید این کار را بکنه، به این خاطر که مسئولیتش است. اگر هر شرایط و اصولی را که میخواهد که بر رفتن دخترها به مکاتب بمانه، این شرایط باید فراهم بکنه. به نظرم اقدر کار سختی هم نیست و اکثریت کسایی که در امارات اسلامی افغانستان است مخالف ازدواج نیست و به شکل رسمی هم این موضوع را نگفتن که ما نمیخواهیم که دخترها به مکاتب و پرتونه و دانشگاه ها بره، و همیشه این موضوع را مطرح میکنن که شرایط برابر شد. به نظرم 2 سال و 3 سال یک وقتی کافی بود که باید یک راهکار و یک اصولی را میساختن تا این معضل در مجموع حل میشه.
بله جناب استاد جاهد، موضوع ضعف اقتصادی و بیکاری هم یکی از دستاوردهای توافقنامه دوحه در افغانستان قلمداد میشه، قسمی که اکنون بیش از نیمی از جمعیت افغانستان با مشکل فقر و بیکاری دست و پنجه نرم میکنن و قادر به تامین معاش خانواده نیستن. این در حالی هست که بخش اعظمی از دارایی های افغانستان هم توسط آمریکا بلوکه شده. تحلیل شما در این ارتباط چی هست؟
شما بهتر میتونید که افغانستان تا نیم قرن اخیر متاسفانه در جنگ بوده و بحران بوده و جنگ مادر تمام بدبختی‌ها در افغانستان است. متاسفانه فقر و بیکاری که در افغانستان است، ایزادی یعنی جنگ 40 سال و 50 ساله در افغانستان بوده. متاسفانه که در طی 20 سال گذشته توجهی را که باید نهادهای بین المللی جامعه جهانی نسبت به کاهش فقر و از بین بردن فقر در افغانستان و زمینه های کاری باید در افغانستان روی دست نگرفتن، متاسفانه که نگرفت و بعد از این که نظام قبلی سقوط کرد و حاکمیت جدید در افغانستان روی کار شد، بعض تحریم‌هایی که علیه افغانستان صورت گرفت، هم وضعیت بشری در افغانستان متاسفانه به وضعیت نامطلوب مسیر داد. انتظار داریم که حاکمیت فعلی افغانستان، نهادهای بین المللی، جامعه جهانی این وضعیت بد بشری که فعلا متاسفانه در افغانستان حاکم است، از این وضعیت مردم افغانستان عبور بده و طرف اصلی ضرری که فعلا در افغانستان متاسفانه میبینه مردم افغانستان است و به این امر مسئولیت جهانی، مسئولیت نظام فعلی در افغانستان است و از این وضعیت مردم افغانستان به نفع باید بیرون بکشد.
جناب آقای جاهد، شما به عنوان یک تن از روزنامه نگاران و تحلیلگران افغانستان وضعیت فعالیت های سیاسی، مدنی و آزادی بیان را تا این مدت چه قسمی ارزیابی میکنید؟
به نظرم کلانترین جنجال و مشکلی که فعلا در افغانستان است از نظر من یکی جو که انزوای مطلق که افغانستان در سطح بین المللی است، زمانی که دنیا افغانستان حکومتش به رسمیت نشناسه، حکومت در برابر خواسته جامعه جهانی نمیتونه که پاسخ بگوید. درست است که حکومت دیفکتو در افغانستان فعالیت داره و دنیا و کشورهای منطقه با او تعامل داره. به نظر من فعالیت های مدنی، فعالیت های سیاسی زمان میتونه که در افغانستان انطباق پیدا بکنه و به نحو مورد بحث قرار بگیره که یک نظام پاسخگو در برابر دنیا باشه و این وقت شده میتونه که جامعه جهانی حاکمیت فعلی را به رسمیت بشناسه از یک طرف، و از طرف دوم در افغان یک مشروعیت داخلی بر نظام باید قانون اساسی باید وجود داشته باشه و قانون اساسی، حقوق و مکلفیت های شهروندا، افراد و معدبای خود را باید دوتیف کنه. متاسفانه یک چلنج بسیار کلان است که فعالیت های مدنی و قانون صراحت نداشته باشد، نوعیت حکومت، پاسخگویی در نهادهای بین المللی، جامعه جهانی وجود نداشته باشد، یه امر به نظر مستحیل است.
بله، گفتگویی بود با اکبر جاهد، روزنامه نگار و آگاه مسائل افغانستان در رابطه با سالروز امضای توافقنامه دوحه میان طالبان و آمریکا و عواقب آن برای افغانستان. شاروالی جلال آباد برای فروشندگان گوشت هشدار داده که در فضای باز اجازه فروختن گوشت را نخواهد داد. گزارش داریم از همکارم محمد آصف شینواری.
شهرداری جلال آباد برای فروشندگان گوشت هشدار داده است که در فضای باز اجازه فروختن گوشت قرمز را نخواهد داد. مسئولان میگوید این گام را برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست برداشته است. بختی جان مراد، سخنگوی شهرداری جلال آباد، میگوید در تمام نواحی شهر جلال آباد برای قصابان و فروشندگان گوشت قرمز هشدار داده است که تا پایان سال روان فروشگاه هایشان را با چوکات های شیشه ای آراسته نماید. وی گفت به قصابان تا پایان سال روان مهلت داده شده که با ختم این مهلت به هیچ یک از آنها اجازه فروش گوشت قرمز در فضای باز داده نخواهد شد.
تر پسرلی پوری به خر په ټولو برخو کې دغه چاره تطبیق شي. هر هغه څوک چې شیشه خانه ونه لري، هغه وسایل چې د خروالی لور انتخاب شوی دي ونه لري، هغوی ته د فعالیت اجازه نه ورکول کیږي په خار کې.
سخنگوی شهرداری جلال آباد گفت به قصابان همچنان گفته است که علاوه از چوکات های شیشه ای وسایل دیگری مورد نیاز، به خصوص وسایلی که در هنگام فصل گرما از آن استفاده می نماید، را در فروشگاه هایشان آماده نماید. بختی جان مراد گفت این گام را برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست برداشته است. شهروندان جلال آباد این اقدام شهرداری را استقبال نموده، میگویند ازدحام در شهر به نسبت گذشته بیشتر شده و در فصل گرما بیماری های گوناگونی به وجود میاد که پاک نگه داشتن فروشگاه های گوشت قرمز یک امر مهم و ضروری بود.
مخکی دیر مچانو اوس نام خدا دغه امارات راغله دي، امارات سره د شیشه کاری د دکانونو ټول لوکس شوی دي، هر سره خپل په شوق باندې راضی غو حالي.
فروشندگان گوشت هم از این اقدام راضی هستند. آنها میگوید به هر اندازه که فروشگاه های گوشت قرمز تمیز باشد، فروشات بیشتر صورت میگیرد.
دغه چوکاتونه موږ ته نظم کړی دی چې په دې باندې زمنګ بازار ډیر پرمختګ پیدا کو او غوخ محفوظ دي، ز صفائی او د نگانه د مچانو نم بچوي، وس په غوخ محفوظ ده او خلک په ډیر په شوق راضی او زمنګ څخه خریداری کوي.
حاجی حافظ مسئول اتحادیه گوشت فروشان در شهر جلال آباد میگوید در نواحی نوگانه شهر جلال آباد حدود 250 فروشگاه گوشت فروشی وجود دارد که تا حال 50% از گوشت فروشی ها دستور تازه شهرداری را عملی نموده و تا پایان سال تمامی گوشت فروشی ها با چوکات های شیشه ای مزایر می گردد.
مونږ فعلا لرو په جلال آباد په خار کې په نه نایو کې 250 دکان نه په 250 دکانو کې مونږ زمونږ 50% کار بیا نه یعنی تکراری نشي زمونږ کار مخ ته تللی ده او ان شاء الله چې دا 50% نور په 1400 پورې مونږ تکمیلو او تاسو هم بیا کولای شئ بیا
جلال آباد یکی از شهرهای پرازدحام کشور است که در فصل تابستان درجه حرارت در آن به 50 درجه سانتیگراد میرسد که در این درجه حرارت امکان خراب شدن گوشت قرمز و سایر سبزیجات و میوه‌های تازه بیشتر میگردد. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
صنعت دگریزی شغلی که هنوز در تخار زنده است و شماری از باشندگان این ولایت با استفاده از ذوب گلیت و آلومینیوم با ساخت آن می پردازند. گزارش از همکارم سمی خاوری.
صنعت دگریزی شغلی که هنوز در تخار زنده است و شماری از باشندگان این ولایت با استفاده از ذوب گلیت و آلومینیوم با ساخت آن می پردازند. این صنعت که از صنایع قدیمی و مشهوری مردم تخار به شمار می رود هنوز هم از جایگاه خوبی در میان باشندگان این ولایت برخوردار است و چرخه اقتصادی زندگی صدها خانواده با استفاده از این صنعت هنوز در حال گردش می باشد. طاهر که بیشتر عمرش را در زنده نگه داشتن این صنعت گذرانده است می گوید با استفاده از ذوب آهن خصوصا گلیت و آلومینیوم دیگ می سازد. این صنعت پیشه که هنوز شغلش را به گونه سنتی دنبال می کند می گوید گاهی اوقات روزانه تا 40 دیگ نیز تولید می کند.
ما دیگ از گلیت جور می کنیم. گلیت موتر است، گلیت کماز است، به حساب گلیت های موتر است، گربه است، ماشین هر رقم باشه، دیگ کنه بخار است، دیگ است و پیپسی است، از یا می سازیم. یک دیگ دگام یک کنیم سود دو سود. ساخته میشه که خیلی خالیبا بسه. روزانه 20-25 دانه اگر وقت بتانیم 30-40 دانه هم تولید میکنیم.
آصف یکی دیگر از صنعتکاران دیگ میگوید هزینه برای سرمایه گذاری روی این بخش ندارد و با کمترین امکانات اقدام به تولید ظروف وطنی میکند. آصف که از دوام این شغل ابراز نگرانی میکند از حکومت میخواهد صنعتکاران این بخش را حمایت کند.
امکانات ما نداریم، سرمایه نداریم که ما بدر کار کنیم، بود در بازار ببریم بازاریابی کنیم. فعلا که اگر ما هفته ای که کار میکنیم که میشه و در بازار میبریم عرضه میکنیم دیگه می بیکار هستیم، از تاثیر سرمایه نداریم که ما کار کنیم بدر در بازار بازاریابی کنیم.
در همین حال شماری از فروشندگان ظروف وطنی در بازار طالقان مرکز ولایت تخار میگویند کیفیت تولیدات داخلی از ظروف وارداتی بهتر است، اما به دلیل شکل و دیزاین مردم بیشتر مشتاق ظروف خارجی می باشند. این فروشندگان ضمن این که از حکومت می خواهند تولیدات داخلی را حمایت کند، از مردم نیز انتظار دارند تا به استفاده از تولیدات داخلی رو آورند.
دیکای وطنی که هست کیفیتش هم بالا است، خوبش هم هست. نگاه چی ما از این مردم خود ما خواهش ما نمیست که چیزای خارجی نخرند، همین ظرف خارجی بیان همین چیز وطنی خود ما رو بخرند.
دولت میخواییم که این صنعت حمایه کنه و از مردم تخار میخواییم که از این صنعت داخلی استفاده کنند و از صنعت های خارجی وارداتی کم استفاده شود.
محمد منیر مخدوم عامر پارک های صنعتی ریاست صنعت و بازرگانی تخار میگوید پس از تحولات سیاسی پسین در افغانستان صنعت دیگریزی بهبود یافته و اکنون بیش از 10 کارخانه در این بخش فعالیت می کند. آقای مخدوم می افزاید در تلاشند تا برای حمایت از صنعتکاران این بخش برنامه های مؤثری را روی دست بگیرند.
بعد از پیروزی امارت اسلامی افغانستان در ولایت تخار صنعتکاران افزایش یافته است و در حال حاضر ده ها کارخانه دیگسازی در این ولایت فعالیت دارد و و برای حمایت از صنعتکاران برنامه‌های مختلف داریم و تلاش میکنیم به مشکلات فرارای صنعتکاران رسیدگی نماییم.
با آن که افغانستان غنی از معادن چون آهن، میس و آلومینیوم است، اما صنعتکاران مواد خامی مورد نیازشان را از آهن پاراهای خودرو به دست می آورند و با استفاده از ذوب آن دیگ و غیره ظروفی وطنی تولید می کنند. سمیخاوری، رادیو دری، تخار.
خب شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
همراهان گرامی، به زمان پخش برنامه رازهای زندگی که آخرین برنامه تولیدی نشرات صبحگاهی ما می باشد رسیدیم. ضمن خداحافظی از محضر شما عزیزان از بخش نشرات صبحگاهی، توجه شما را به این برنامه جلب می کنیم.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
با نام و یاد یگانه بی همتا و سلام و درود به شما عزیزان شنونده، همراهان همیشگی برنامه های رادیو دری. امروز هم با شما خوبان هستیم با برنامه رازهای زندگی و قصد داریم با شما خوبان از تفریح و سرگرمی سخن بگوییم. دوستان عزیز شنونده، تفریح و سرگرمی از جمله نیازهای روحی انسان است که در بسیاری از جنبه‌های حیاتی وی نقش مؤثری دارد. هر کس بر حسب سن و سال و موقعیت خود راهی برای ایجاد تنوع در امور روزمره خود می‌یابد. آنچه در این میان اهمیت دارد، لزوم تعریف سرگرمی و تفریح در برنامه‌های خانواده از سوی والدین است. بازی، گردش، سفر، مهمانی و به ویژه صله رحم از جمله راه‌های ایجاد تنوع در زندگی است. نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در لزوم تفریح و سرگرمی برای انسان می‌فرمایند: تفریح کنید و بازی کنید، زیرا دوست ندارم که در دین شما خشونتی دیده شود. حضور در فضای سبز طبیعت، پارک یا جنگل، کنار رودخانه و یا ساحل دریا از بهترین راه‌ها برای رسیدن به آرامش روحی و روانی پس از چند روز کار و تلاش است. اعضای خانواده در یک روز تعطیل می توانند لحظات را بی دغدغه با هم بگذرانند و احساس صمیمیت بیشتری با یکدیگر داشته باشند. عزیزان، خانواده ها معمولاً برای سفرهای کوتاه ابتکارات جالبی دارند که چندان هم پرهزینه نیست. صرف غذا و تنقلات در طبیعت، آوردن وسایل و تجهیزات ورزشی و بازی اعضای خانواده با یکدیگر گاهی چنان لذت بخش است که برای فرزندان یک روز به یاد ماندنی رقم می زند. مزاح و شوخی والدین و فرزندان با یکدیگر سبب می شود بچه ها تصویر دوست داشتنی تر و مطلوب تر از والدین در ذهن خود ترسیم کنند. روزمرگی و تکرار محیط خانه را کسالتبار و غیر قابل تحمل می کند. گاهی در ایام تعطیل خانواده ها به منظور زیارت اماکن مقدس و سفر می روند. این سفرها علاوه بر جنبه تفریحی و سیاحتی آن، به دلیل حضور در فضای معنوی آرامش روحی و روانی به دنبال دارد. برای هر سفری به ویژه شهرهایی که گردشگران بیشتری به خود جلب می کند، پیش از راهی شدن باید برای محل اقامت، مدت سفر و حتی وعده های غذایی برنامه ریزی لازم داشته باشیم. معمولاً جوانترها یا آنها که ذوق انرژی بیشتری برای سفر کردن به خرج می دهند، از کوتاه‌ترین تعطیلات هم برای سفر به جاهای ناشناخته استفاده می کنند. در شهرهای دور و نزدیک، در دامان کوها یا حتی در دل کبیر، آثار باستانی بسیاری با قدمت طولانی تاریخی، باغها، گلستانها، دشتها، دریاچه‌ها، خانه‌ها، کاخ‌ها و قلعه های بسیاری هستند که بازدید از آنها خاطره به یاد ماندنی و بسیار فرح بخش خواهد ساخت. دوستان عزیز شنونده، همچنان از برنامه رازهای زندگی در خدمت شما خوبان هستیم. نظر و پیشنهادهایتان را از طریق این شماره ها می توانید به ما انعکاس بدهید. 3826 در ایران و 0794-717144 در افغانستان. در این لحظه صحبت‌های خوب و مفید کارشناس محترم برنامه دکتر عطاردی آماده پخش است که با هم میشنویم.
ما وقتی که روایات دینیمون رو نگاهی بهش میافکنیم، میبینیم که خب اسلام با بحث بطالت و اینکه انسان وقتش رو بیهوده بگذرونه مخالفه. تعبیر داریم اگر یک فردی دو روزش مثل هم دیگه باشه و درش پیشرفتی نداشته باشه، این فرد رو فردی میدونن که ضرر و زیان کرده. امروز از یک روایتی از وجود مبارک آقا علی ابن مسر رضا استفاده بکنم که حضرت فرمودند که اوقاتتون رو به چهار بخش تقسیم بکنید. بخشی از اوقات برای عبادت، بخشی از اوقات برای کار، بخشی از اوقات برای استراحت و بخشی از اوقاتتون رو برای تفریح بگذرونید. اگر ما اوقات فراغت رو به معنای بطالت بدونیم و اینکه کاری نداریم درش انجام بدیم، نه، اسلام مثلا این معنا رو از اوقات فراغت دریافت نمی‌کنه و قبول هم نداره. اما اگر ما اوقات فراغت رو به همون تعریفی که بیان کردیم، که اوقات فراغت اون زمانی که انسان بتونه به بخشی از برنامه‌های انتخابی که خودش هم انگیزه و علاقه داره بپردازه، بله، از همین روایت هم مشخص میشه که حضرت فرمودن بخشی از اوقاتتون رو به تفریح بگذرونید. لذا قید تفریح هم، البته تفریح قطعا مشروع و سالم، ولی نگفتن حتما مثلا برو از سواری بکن، نه. یعنی اونجا میبینیم آقا علی ابن مسر رضا این بخش رو باز گذاشتن، یعنی اون چیزی که مورد علاقه خودته، چون تفریح باید یه انگیزه هم داشته باشه انسان. مثلا اگر یکی بنده به پارک رفتن علاقه نداشته باشن، بگه تو باید بری پارک، خب ما میریم، به عنوان باید میریم، ولی آیا این پارک میتونه برای من تفریح باشه؟ نه، چون بنده رو با اجبار بردن. و معلومه تفریح خودش یعنی اون که انسان کار موظفی رو درش نداشته باشه و با اون علایق و انتخاب خودش اون وقت رو پر بکنه. اسلام با این نوع تعریف از اوقات فراغت موافقه و باید هم همینطور باشه. ما میخواییم بگیم اسلام اصلا یه نگاه بالاتری داره. وقتی نگاه میکنیم به همین بیان آقا علی ابن مسر رضا علیه الله فتحیت و سنا، میبینیم نه فقط ایام تابستان فرصتیست برای اینکه انسان اوقات فراغتی رو داشته باشه و به برنامه‌های مورد علاقش بپردازه. حضرت میفرمان روزانه باید شما یه همچون وقتی رو برای خودتون باز بکنید و برای فرزندانتون. یعنی این وقت باید به صورت گسترده در طول سال باشه. در حوزه کارهای مشاوره‌ای وقتی ما مورد بررسی هم قرار میدیم، انسانهایی که بخشی از اوقات روزشون رو به کارهای مورد علاقه خودشون میپردازن، این آدم ها تو کارهای دیگرشون موفق تر هستن. یعنی حتی در درس خوندنش، در کار کردنش، حتی آدمایی که در طول روز به فعالیت‌های مورد علاقه، حتی خوابشون بهتره اینها. تو اون کسی که نه، همش داره یک برنامه‌ای بهش تحمیل میشه که انجام بده. اوقات فراغت برای همه زمان‌ها هست. بخشی از برنامه روزانه‌مون رو برای تفریحمون قرار بدیم و به اون بپردازیم انشاءالله.
زندگی منشوری است در حرکت دوار، منشوری که پرتو پرشکوه خلقت با رنگ‌های بدیع و دلفریبش آن را دوست داشتنی، خیال‌انگیز و پرشور ساخته است.
زندگی با بد و خوبش، با بد و خوبش شکل یک بازیه، اما نباید غافل از این شد چی به جا میمونه از ما. بازیه ساخته.
تشکر میکنیم از اینکه با برنامه خودتان رازهای زندگی با ما همراه هستید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. با ادساین رادیو دری مشهد آدرس فیسبوک و اینستاگرام ماست. خوبان همراه، مسافرت یکی از ضروریات زندگی برای داشتن روزهای شاد و سرشار از آرامش است. از مخارج سنگین سفر نهراسید. با برنامه ریزی مناسب و انتخاب مقصد مشخص می توانید گشت و گذار هرچند کوتاه داشته باشید و ایام شاد و خاطره خوش برای خانواده و به خصوص فرزندان بسازید. سفر این امکان را می دهد که کم استراحت کرده و فشارهای روحی را از خود دور کنیم. سفر خستگی ها را از بین می برد و به زندگی تنوع می دهد. مسافرت باعث می شود که حتی برای مدت کوتاه از زندگی عادی خود دور شویم، که همین مسئله انرژی زیادی به ما می دهد و از کسل و خسته شدن فکر و جسم جلوگیری می کند. سفر این امکان را می دهد که زمان بیشتری را با همسر و فرزندان بگذرانیم. صبوری و خوشخلقی یا به اصطلاح خوش سفر بودن از ملزومات سفر است. افراد خوش سفر و خوش اخلاق از مدت کوتاه سفر برای تجدید روحیه خود و بازیابی انرژی های مثبت استفاده می کنند. علاوه بر این، اوقات شیرینی برای همسفرهایشان می سازند. پیاده‌روی و بازی‌های دست جمعی، هم صحبتی و همنشینی با همسفران و همکاری در آماده‌سازی غذا خاطرات شیرین می‌آفریند که تا مدت‌ها یادآوری آن حال خوش به ما می‌دهد. در طول سفر و خصوص در اماکن و مناظر زیبا عکس یادگاری را فراموش نکنید.